سرخط خبرهای مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین طالبان همراه با 4 نفر دیگر امروز در یک انفجار در مقر این وزارتخانه در کابل کشته شد. واکنش‌ها و جزئیات در مورد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز در مجلس استماعی کمیسیون امور خارجی مجلس نمایندگان این کشور درباره خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان شهادت می‌دهد. و علی خامنه‌ای رهبر ایران امروز سلام، سرزیا هستم. با برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. از اینکه اینجا هستین جهان سپاس. در برنامه امروز میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت امور داخله در زمان جمهوریت دیدگاهشان را در مورد پیام و پیامد کشته شدن خلیل الرحمن حقانی ارشدترین مقام حکومت طالبان در داخل مقر وزارت مهاجرین با ما شریک خواهد کرد. همچنان تلاش میکنیم با غوث جانباز دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل منطقه‌ای صحبت داشته باشیم و دیدگاهشان را در مورد اقدام مجلس سفلای روسیه برای حذف طالبان از فهرست دهشت افغانی مسکو صحبت بکنیم و میرویس رحمانی را میبینیم داریم در مورد که در مورد جلسه استماعی وزیر خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگانی کشور گزارش میده. سعید عزیز الرحمن از مقابل ساختمان کانگرس آخرین تحولات در شرق میانه را دنبال کردن. با ما باشید. در تازه ترین خبر، خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان امروز چهارشنبه در مقر این وزارت کشته شد. اسوشیتد پرس و نقل از مقامات وزارت داخلی طالبان گزارش داده است که این مقام ارشد حکومت طالبان در نتیجه یک حمله انتحاری کشته شده است. دفتر سخنگوی حکومت طالبان با نشر بیانیه‌ای گفته است که حقانی پس از شش روز چهارشنبه یعنی 11 دسامبر در یک حمله به گفته این گروه ناجوان مردانه خوارج کشته شده است. طالبان از گروه دولت اسلامی یعنی داعش به نام خوارج یاد میکنه، اما تا زمان نشر خبر داعش یا کدام گروه دیگر مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. در این رویداد 4 نفر کشته و 4 نفر دیگر هم زخمی شدند. خلیل الرحمن حقانی کاکای سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان است و اتفاقا از مؤسسین شبکه حقانی هم پنداشته میشه. جا داره که امی لحظه بحث با آقای یارمند آغاز بکنیم. کشته شدن خلیل الرحمن حقانی یکی از ارشدترین مقامات حکومت طالبان، او هم در داخل مقر وزارت مهاجرین، چه پیام و پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ محترم میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخلی زمان جمهوریت همین لحظه امرای ما هستن و برشان خوش آمدید میگیم. آقای یارمند تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین. آواز مرا امیدوار هستم که بشنوین. چی فکر میکنین کشته شدن خلیل الرحمن حقانی یکی از ارشدترین مقامات طالبان، او هم در امترین مکان در داخل یک وزارت، نمایانگر چی است؟
سلام بر شما و بیننده محترم شما. عرض شود که آقای خلیل الرحمن حقانی یکی از پیره‌های بسیار عمده و یکی از گردانندگان بسیار مهم شبکه حقانی بود. همین حادثه ای را که روز در نتیجه از او جانش گرفته شد و از بین رفت، در امی حادثه مسئول جلب و جذب و پرورش و گسترش امی شبکه در سطح افغانستان بود و فعالیت‌های زیادی را به شبکه حقانی انجام داد. از بین رفتنی از این یک زایه بسیار کلان به خود شبکه حقانی و که به سراج الدین حقانی و کسایی که در شبکه حقانی هستن می باشد. و موضوع ای که ایچی گونه از بین برده شده قاعدتا از لحاظ تحقیقی اگر در نظر گرفته شود امر میشه که باید خلیل رحمان حقانی حذف شود، بعد از او طرح ساخته میشه، بعد از او طرح بالاخره به طرف عملی شدن میره و افراد متخصصی در این رابطه گماریده میشه و مسئول گماریده میشه، بالاخره تسهیل کننده داخلی را تدارک میکنن، تمام موارد تکمیل شد، تسهیل کننده وظایف را انجام میده و همین کسی که این عمل باید انجام بده این را میگیرن، تقرب میدن به خلیل رحمان حقانی و یا هر کس دیگه باشه و در نتیجه اینمی پروسه
بله اتفاقا بحث تکنیکیش شما داشتین، این رویداد و یا هم کشته شدن آقای حقانی درست سه روز پس از اظهارات سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی و برادرزاده ایشان صورت میگیره که بسیاری از کارشناسا صحبت آقای سراج الدین حقانی را مخالفت سری با هیبت الله آخوندزاده تلقی میکنن. به نظرتان آیا همونطور که اشاره کردین کشته شدن خلیل الرحمن به نحو پیام به سراج الدین حقانی یا شبکه حقانی به خاطر دست کشیدن از مخالفت و یا هم ایستاده شدن در برابر قندهار است؟
بعقید ما شبکه حقانی یک شبکه طالبانی نیست، از دوران جهاد با شوروی این شبکه تأسیس شده و در آغاز پدر سراج الدین حقانی بود و بعد از او خودی از این به کرسی پدر خود نشست و این فعالیت را پیش می بردن. با آمدن طالبا پدرش با یک امتیاز به طرف طالبا رفتن و شبکه از اینا مستقل بود. اینا در بسا موارد تابع هدایات به اصطلاح امیرالمومنین نبودن و خودی از اینا یک قوت بودن، یک شبکه بودن و یک شبکه کاملا در بخش فعالیت هایی که ضد دولتی بخوانیم او را کاملا تخصص داشتن و بسیار شبکه از یا گستردگی پیدا کرد و بیشتر اینا توسط یعنی خلیل الرحمن حقانی این کار بیشتر صورت می گرفت. موضوع قندهار و اینا یک موضوع کاملا واضح هست که اینا اختلاف دارن. چرا زمانی که کابل به طالبان سپرده شد به شبکه حقانی سپرده شد و پیشا پیش خلیل الرحمن حقانی وارد شده بود و امیر وزارت مهاجرین هم که برازی داده شد این را برای خود کسی شن فکر میکرد و امیر حکومت سراج الدین حقانی هم خود را مستحق بیشتر میدانه که باید کسیهای زیادی را در اختیار داشته باشه و در رهبری باید قرار داشته باشه به عنوان یک رقیب ابتالا و شبکی از اونا به چشم به طرف یزی میبینن.
خب بر اساس جنبندی بحث شما چه فکر میکنن کشته شدن خلیل الرحمن حقانی باعث چه تغییر در رهبری طالبان خواهد شد؟
یک مقال فراموش نشه و که چندی قبل در اونجا فکر کنم که تحکماتی صورت گرفته بود که نسبت به او سراج الدین حقانی واکنش نشان داد و بعد از او خلیل الرحمن حقانی ترور شد. من فکر میکنم که پیامدی ازی و اما سوی اعتماد در بین جنای هیبت الله و جنای سراج الدین حقانی بسیار بزرگ می سازه و شگاف بسیار بزرگی را ایجاد خواهد کرد. ما شما شاهد هستیم که سراج الدین حقانی بیشتر اینه خواهان تعامل است و هیبت الله خواهان ازی است که باید مکاتب بسته باشد، دخترها به نره و وسایری قیوداتی
را که وضع کردن که شما میدانین. تشکر آقای یارمن از حضور در برنامه، با امید بحث در برنامه بعدی.
سلامت باش.
در ادامه همی بحث مجلس سفلای روسیه هم لایحه تصویب کرده که راه را برای حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی ممنوعه مسکو ممکن‌تر می‌سازد. خبرگزاری انترفاکس روسیه با نشر خبر امروز چهارشنبه گفت که این اقدام مجلس سفلای روسیه گام نخست از سه مرحله است که برای حذف طالبان از فهرست گروه‌های دهشت افغان نیاز است. تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما روسیه با تجرید با این گروه روابط برقرار می‌کند. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی خود در نشست سازمان پیمان جمعی در آستانه پایتخت قزاقستان ابراز امیدواری کرده بود که با وجود وضعیت پیچیده در افغانستان آنان بتوانند با افغانستان رابطه قوی برقرار کنند. با این اقدام روسیه به مثابه گام نزدیکتر برای برسمت شناختن حکومت طالبان ترقی میشه یا خیر؟ حالا فرصت داریم با محترم غوث جانباز، دیپلمات پیشین و کارشناس امور منطقه از طریق اسکایپ صحبت بکنیم. جانباز، تشکر از حضور در برنامه. با توجه به تحولات، البته حتی خبر بزرگ امروز کشف شدن خلیل رحمان حقانی، چه فکر میکنین؟ چرا روسیه، چرا مسکو در تلاش است تا به نحو با طالب توانی داشته باشه و یا هم طالب را، حکومت طالبان را در نهایت از دوستای روسیه بسازه و حتی به رسمیت بشناسه؟
خب، سلام به شما و به تمام کسایی که ما
رو
میبینن. سوال که چند بود دارد، شما مطرح ساختین که اصولا چرا روسیه میخواید تبانی با گروه حاکم در افغانستان، یعنی گروه طالبانی اماراتی قرار داشته باشد. جواب مختصر منافع است. در افغانستان در شرایط کنونی فدراسیون روسیه دیگر سر هیچ متحد حساب کرده نمیگه. یگانه متحده که برش مانده اینمی طالبا هم هست و طالبا در بین خود، در بطن خود همشون در رابطه با فدراسیون روسیه هم نظر هم نیستن و تصادفی هم نیست که خود سراج الدین حقانی، ملا یعقوب و سایرین بعد از درخواستا و تقاضاهای متواتر و همونطور پیوسته مسکو بالاخره توافق کردن که همراه هیئت از که از مسکو آمده بود و مدیریت منشی شورای امنیت فدراسیون روسیه سرگی شویگو ملاقات کنند. حتی از پاکستانی ها هم خواهش های صورت گرفته بود که اینمی ملاقات ها دینمی سفر کابل آماده شد. روسیه دستان دید چی هست؟ دستان دیدی هست قسمی که بیشتر شما خدمت شما عرض کردم که از یک طرف دیگر کنم متحده نداره در افغانستان و از طرف دیگر در داخل افغانستان نفوذ خود نگه داره و آل یا عظمی واقعیت در که خودشان بارها از خود ولادیمیر پوتین که رئیس جمهوری فدراسیون روسیه است و وزیر خارجه و سایر اراکینشان زمین کابل و کاملا بارها گفته که همین گروه واقعیت افغانستان است، امنیت هم قرار ساخته، امنیت قرار به قول از یاب سراسری را و ثبات و از این قبیل مسائل و از طریق افغانستان یا به ترتیب میخواهند منطقه را هم مدیریت کنند و نفوذ خود در نگه دار.
آقای جانباز، من میخواهم یک بحث بسیار کلانه در یک سوال کوچک از شما بپرسم، امیدوار هستم که فشرده جوابش داشته باشین. سرمایه گذاری های سیاسی روسیه در منطقه از هم میپاشد. کلانترینش سقوط حکومت بشار الاسد است. چه فکر میکنین با اشاره به نکته‌ای که شما داشتین، عدم توافق در بین رهبری طالبان بر نزدیکی با روسیه، آیا در یک آینده نزدیک سرنوشت رهبری طالبان را به بشار الاسد میتونین تشبیه بکنین؟
هم بله هم نه. بدون شک این قسم استقامت ها و حتی جهت ها داخل طالب دیده میشه و تصادفی هم نیست. پالیسی را که مسکو اختیار کرده، ما شما میبینیم پالیسی پنجر و کلچسم بارهایی را به سرش تاکید کردیم، در این حال پالیسی به تاخیر انداختن نزدیکی فعال است. تعامل سیاسی کلاندار هم میرمونی هم زمیر کابل و نماینده خاص روسیه بارها سر از تاکید میکنن که ثبات و امنیت و این واقعیت و این گپا، اما از این مسائل پیش نمیره. هدف فدراسیون روسیه در چهره طالب در تعامل سیاسی کلان با طالب تامین و امین و حفظ امنیت و بعض مسائل استخباراتی است. روسیه حراس دارد که از این فلنگ، از این جهت، از این زاویه میتونه برش خطر بالفعل بالقوه که بدون از اون بارها یا سرزوت کردن که وجود داره، وجود گروه های در شطرگن هست، تعدادش به 22 بیشتر میرسه و ای گپا و حتی خود طالبان هم بارها به این متهم ساختن مستقیم و غیر مستقیم و کار نمیگیره که انداختن ایجاد یک کمربند است، کمربند امنیتی که آره عمدتا در سرحد بین افغانستان و تاجیکستان یا میخواهن ایجاد بکنن. بدون شک که ای حراسه دارن و ایمی اعتماد هم سر طالب ندارن که طالب میتونه به کدام طرف مثلا هر روز میلان کنه، چرا طالب پول دوست
کوتاه در یک جمله عاقبت به رسمیت شناخته شدن طالب ها توسط روسیه چی بوده میتونه؟
ما فکر نمی کنم که تا روسیه تا این حد پیش بره که خودش یک تاز طالب به رسمیت بشناسه. احتمالا داینده نزدیک آلفون قرارات اول تمام شده و روزو بیرگی فدراسیون روسیه همو دومای دولتیشان دوم و سیم هم میشه، شاید توشیه هم شد و از طرف پوتین. لیکن مسئله به رسمیت شناختن اول که کار روسیه به تنهایی نمی کنه، دوم این کار به زودی نمی کنه، سیم این در یک جمع از کشورهای منطقه خواهد کرد. چون بارها خود پوتین گفته که ما تمام اقداماتی که بنیادی از جهت افغانستان او را در مصلحت و مشورت با متحدین ما و با همسایه های افغانستان و تنهایی این مسئولیت کلان سیاسی اخلاقی روسیه نمیگیره، چون میفهمه که تبعات زمینه بسیار عجیب و غریب و غیر قابل پیش بینی داشت.
آقا جان باز تشکر از حضور در برنامه و امید بحث در برنامه بعدی.
بخیر.
در یک انکشاف بزرگ دیگه هم انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد نحوه خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان بالاخره امروز با پرسش قانونگذاران آمریکایی پاسخ میده. امیل لحظه آقای بلینکن در کنگره ایالات متحده است و جزئیات بیشتر در مورد بحث‌ها در کنگره ایالات متحده را میرویس رحمانی دنبال کرده و در استودیو با ما است. تازه‌ترین نکات بحث چی است؟ چی معلومات دارین آقای رحمانی؟
سلام خدمت شما و بیننده‌های عزیز. این نشست اصلا یک جلسه استماعی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا است که در آن حزب جمهوری خواه اکثریت دارد. نشست دقایق قبل آغاز شد. مایکل مکال رئیس کمیته و نماینده مردم ایالت تکساس در مجلس نمایندگان آمریکا از دیر زمان خواستار حاضر شدن بلینکن در این کمیته به خاطر ارائه توضیحات در مورد روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان بود، روندی که جمهوری خواهان از نحوه آن به شدت انتقاد کردند و میگویند که و گونه درست و منظم مدیریت نشده بود و توهم با ارج و مرج بود. اما رئیس جمهور بایدن و معاونش کاملا هریس بارها از نحوه خروج نظامیان آمریکایی دفاع کرده و گفتند که حکومت دموکرات‌ها توافقنامه دوحه را از دونالد ترامپ بایرس برد و مکلف به اجرای آن بود. مکال حدود دو هفته پیش اعلام کرد که پس از ماها تلاش وای بلینکن سرانجام حاضر شد به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بیاید و به پرسش های قانونگذاران پاسخ بدهد. باید بگویم که بلینکن پس از آن در مورد حضورش در این کمیته توافق کرد که مکال وای را به پیگرد قانونی به دلیل نادیده گرفتن درخواست های این کمیته تهدید کرد. قسمی که میبینین این جلسه آغاز شده و آقای مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا این جلسه را آغاز کرد. حداقل تا وقتی که ماش این مجلس را دنبال کردم او از بلینکن سپاسگزاری کرد که سرانجام حاضر شده و در این جلسه اشتراک کرده. باید بگویم که او همچنان گفت که این آخرین جلسه به رهبری وی به حیث رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا است و قرار است ریاست این جلسه را براین ماست عضو دیگر مجلس نمایندگان آمریکا که یک جمهوری خواه است بر عهده بگیره. باید بگویم که براین ماست یک سرباز پیشین اردوی ایالات متحده است که در افغانستان هم خدمت کرده و دو پایش در جنگ در افغانستان از دست داده. تا اکنون اظهارات آقای بلینکن آغاز نشده، اما مکال گفت که میخواهد روایت دست اول از خود آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مورد نحوه خروج آمریکا از افغانستان بشنوه.
خب رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان بار دیگر از سیاست‌های طالبان هم انتقاد کرده. البته ربط داره به میبس. چی معلومات در این مورد داره؟
بله، رینا امیری روز گذشته به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفت که سیاست‌های حکومت طالبان درد و رنج مردم افغانستان عمیق‌تر می‌کنه و چشم‌انداز یک افغانستان سلامیست و باثبات را از بین می‌برد. امیری طالبان را به تشدید اعمال سیاست آزار و اذیت زنان و دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، خبرنگاران و مدافعین حقوق بشر متهم کرد. باید بگویم که کارن دکر، شارژ دافیر سفارت آمریکا بر افغانستان که در حال حاضر در قطر مستقر است، هم به مناسبت روز جهانی حقوق بشر بر اهمیت آموزش تاکید کرد و آن را حق همه افغان ها خواند و از طالبان پرسید که چرا این گروه به صدای مردم افغانستان گوش نمیدهد. آقای زو، باید یک مطلب دیگر یادآوری کنم که جزئیات جلسه استماعی امروز وزیر خارجه آمریکا در مجلس نمایندگان این کشور، مخاطبین صدای آمریکا میتونن از طریق صفحات رسانه‌های اجتماعی بخش دری و پشتوی صدای آمریکا و همچنان برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال کنند.
تشکر. خوانده نباشید. خب وقفه کوتاه داریم، بعد اخبار دنبال می‌کنیم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز بار دیگر به شرق میانه و یا هم اگر واضح‌تر بگوییم به ترکیه سفر میکنه. به گفته وزارت خارجه ایالات متحده، بحث پیرامون وضعیت در سوریه بخش مهم از اجندای این سفر است. آقای بلینکن یک روز پیش از کشورهای جهان خواست تا از یک روند فراگیر سیاسی در سوریه حمایت کنند. تحولات مربوط به شرق میانه را همکارم سعید از زرمان دنبال کرده و مکنون از مقابل کانگرس ایالات متحده در برنامه با ما هستن. عزیز جان، جزئیات بیشتر در مورد سفر احتمالی آقای بلینکن چی است؟
خب، آنتونی بلینکن بر اساس معلومات که از جانب وزارت خارجه ایالات متحده داده شده، علاوه بر ترکیه به اردن نیز سفر میکنه و در این سفر علاوه بر موضوع سوریه، پیرامون وضعیت در غزه، لبنان و اسرائیل نیز با مقام های هر دو کشور بحث و تبادل نظر خواهد کرد. همچنان یک روز قبل قصر سفیدی را هم گفت که واشنگتن با مقام های ترکی و دیگر کشورها پیرامون زندان هایی که در آن جنگجویان مرتبط به گروه داعش در سوریه نگهداری میشن یا زندانی هستند، پیرامون این موضوع نیز صحبت خواهند کرد. و همچنان در مورد سرنوشت آستین تایس، یک خبرنگار آمریکایی که یک دهه قبل در سوریه ناپدید شده بود، پیرامون این موضوع نیز مقام های واشنگتن با مقام های ترکیه و دیگر کشورها در منطقه بحث خواهد کرد. قابل یادآوری میدانم که پس از سقوط حکومت بشار الاسد در سوریه، رئیس جمهور بایدن را گفته بود که مقام های بلند رتبه خود را به منطقه اعزام میکند تا پیرامون وضعیت در سوریه یا وضعیت را بررسی کنه، که امروز علاوه بر آنتونی بلینکن، جک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده نیز به اسرائیل سفر میکنه. و طی 3 روز گذشته واشنگتن بارها بر اولویت خود در سوریه تاکید کرده که این اولویت هم شامل حفظ جان سربازان یا نظامیان آمریکایی در سوریه میشه، هم جلوگیری از یک فاجعه بشری در سوریه میشه و هم اطمینان دهی به متحدین واشنگتن یا متحدین منطقوی واشنگتن میشه. و لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده که امروز در ژاپن صحبت میکرد، بار دیگر به اولویت های واشنگتن در سوریه اشاره کرد.
ما در تماس نزدیک با متحدین خود در منطقه قرار خواهیم داشت و با در نظر داشت تحولات با آنان به مشوره ادامه خواهیم داد تا این اطمینان وجود داشته باشد که به خاطر حفظ منافع خود و رسیدگی به هر وضعیتی که به پیش بیاید اقدامات درستی را انجام بدهیم. در این حال، چنانی که از من شنیده اید، اولویت درجه یک من مسئولیت سربازان ماست و ما همچنان بر این تمرکز داریم تا گروه داعش توانمندی ظهور مجدد را نداشته باشد.
لوید آستن همچنان افزود که ادامه کمک واشنگتن و متحدینش به اسرائیل و به اوکراین باعث این شده که امروز روسیه و ایران تا حد زیاد به دو کشور ضعیف مبدل شوند و حتی گفت که این دو کشور توانمندی ایران نداشتند که از حکومت بشار الاسد حمایت بیشتر کنند. ولی علی خامنه ای رهبر ایران امروز نه تنها ای که اسرائیل و ایالات متحده را به نقش داشتن در سقوط حکومت بشار الاسد متهم کرد، برعکس ادعا کرد که ایران امروز قوی است و فردا قوی تر خواهد بود.
اون تعلیلگر نادان بیخبر از معنای مقاومت خیال میکنه که مقاومت که ضعیف شد ایران اسلامی هم ضعیف خواهد شد. من عرض میکنم به حول قوه الهی به اذن الله تعالی ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد.
علاوه بر سفر مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه ایالات متحده به شرق میانه، جنرال مایکل کوریلا قماندان سنتکام یا قماندانی مرکزی ایالات متحده نیز مشغول دیدار با مقام های بلند پایه در منطقه می باشه. روز گذشته جنرال کوریلا با صدر اعظم عراق در بغداد دیدار داشت و در عین روز وارد سوریه شده بود که با گفته اردوی ایالات متحده هدفش از ورود به سوریه ارزیابی وضعیت در آن کشور، دیدار با نظامیان آمریکایی و همچنان دیدار با شبه نظامیان کردی که واشنگتن از آنان حمایت میکند. آقای ضیا،
تشکر از گزارشت. مقامات در منطقه زاپوریژیای اوکراین امروز گفتند که 8 نفر در حمله سه‌شنبه روسیه بر یک ساختمان کلینیک خصوصی کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند. عملیات برای یافتن اسناد با افراد احتمالاً که در زیر آوارگیر مانده ادامه دارد. این در حالی است که روسیه روز سه‌شنبه ادعا کرد که کنترل یک منطقه رهایشی را در دونیتسک به دست گرفته و چندین هدف نظامی اوکراین را آماج قرار داده است. از سوی دیگر لوئید استیز عمومی نیروهای مسلح اوکراین گزارش داد که نیروهای این کشور از بعد از ظهر سه‌شنبه نزدیک به 100 درگیری با نیروهای روسی در مناطق مانند خاکیف، کوپیانسک و کراسنی لیمان داشتند.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می‌رسد و آنچه می‌شنویم منعکس کننده آنچه می‌بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می‌برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ ها، ملیت ها، سنت ها و ارزش های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده یه نشرات ویژه رادیو آشنا خواهید بود که به گونه ی زنده ادامه می‌یابد. از این که ما را هر لحظه همراهی میکنین جهان سپاس و با امید فردای بهتر.